بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال وإثبات الفناء غير معقول لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا وكذا إن قام بالجوهر. أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك. بعد از این که مظهر حق در کیفیت اعدام و از بین بردن جهان را تشریح فرمود جناب خواجه که گفت کل عالم از بین بردنش برای خدا متعال هیچ مشکلی نداره، چون ممکن وجوده و ممکن وجود قابل وجود و عدمه، خدای خلقش کرده، خودش میتونه از بین ببره. اما در مورد مکلفین بالخصوص فرمودند که اعدام و از بین بردن مطلق نیست، بلکه تفرق اجزا می شود و بعد دو مرتبه اجزا جمع می شود و روح بر می گرده، همان جور که در قصه حضرت ابراهیم علیه و آله السلام و اون پرندگان اتفاق افتاد. شرع فی ابطال مذهب المخالفین شروع کردن در ابطال مذهب مخالفین فی ذالک در این مطلب. و علم ان من جمله من خالف فی کیفیت الاعدام جماعت المعتزله. از گروه جمله و گروه کسانی که با اعدام به نحوی که ما گفتیم مخالفن، گروهی از معتزله هستند که ذهبوا الى ان الاعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود. گفتن که اعدام این نیست که تفریق اجزا بشه، بلکه خروج از وجوده. اشیا باید چیه؟ مطلقا از بین برن. به ان یخلق الله تعالی للجواهر ضدا هو الفناء. به این که خداوند متعال برای جواهر یک ضدی خلق کنه که اون ضد اسمش فناست. و قد اختلفوا فيه على ثلاثه اقوال. بعد خودشون با در این قصه فنا که آیا چی از جوهر عرض چیه، خودشون اقوال سگانه ای دارن که یکی از اونها این است که قال ابن الاخشید ان الفناء ليس متحيز ولا قائم بالمتحيز. ابن الاخشید گفته که چی؟ گفته فنا نه خودش مکان داره نه هم قائم به چیزیست که مکان داشته باشه، الا انه یکون حاصلا فی جهت معینه. البته اینجوریه که وقتی که این فنا حاصل میهد یک جهت معینی داره. فاذا احدثه الله تعالی فیها عدمت الجواهر به اصلها. وقتی که خدا این فنا را احداث بکنه همه جواهر معدوم میشن. اصلی قال ابن شبیب ان الله یحدث فی کل جوهر فناء ثم ذلك الفناء یقتضی عدم الجوهر فی الزمان ثانی فیجعله قائما بالمحل. ابن شبیب گفته که خدای متعال احداث می کند در هر جوهری فنائی را، بعد اون فناء چیه؟ اقتضا دارد عدم جوهر را در زمان ثانی. فیجعله قائما بالمحل. پس ایشون نظرش اینه که فنا قائم به محله، در جوهرها خلق میشه. از سایف قال ابو علی و ابو هاشم من تابعهما. سوم ابو علی و ابو هاشم و اتباعشون هستن که گفتن ان الفناء یحدث لا فی محل، حادث میشه ولی محل نداره. فیفنی الجواهر کلها حال حدوثه. وقتی هم که اون حادث شد همه جواهر رو چه فانی میکنه از بین میبره. بله این جواهر رو همه از بین میبره. اون اصلا اون یه چیزی نیست که باید باقی اون خاصیت موجودیت برای خودش رو نداره دیگه. اون کارش همینه که فقط اینا رو از بین میبره. سلام علیکم. یا یعنی شما اینجوری باید سوال کنید، بگید اگر اون یه چیزیه که موجود میشه به خاطر وجود اون اینها معدوم میشن، خودش پس باقی خواهد ماند. ولی اگر نه موجود میشه یعنی اینها معدوم میشن، خب پس بگید اینا معدوم شدن دیگه، خدا اینها رو معدوم کرد. نگید خدا یک فنایی خلق کرد که با اون فنا اینها چیه از بین رفتن. بله و قاضی القضات گفته الا ان الفناء الواحد کافل فی عدم کل الجواهر. قاضی القضات گفته یک فنای واحد که بیاد همه از بین میبره همه جواهر رو. و ذهب ابو علی و اصحابه الى ان لكل جوهر فناء. و ابو علی و اصحابش گفتند که هر جوهر یک فنای مضاد ضد خودش رو داره. لا یکفی ذلک الفناء فی عدم غیره، که اون فنا که قاضی القضات گفته همه جواهر رو از بین نمیبره، بلکه فقط ضد خودش رو، ضد اون جوهر خودش رو از بین میبره. به تعداد همه جواهر باید چه فنا پیدا بشه تا همه از بین بره. فایضا عرفت هذا، حالا بعد از این اقوال مختلفه رو شناختین، نقول القول بالفنا على كل تقدير فرضوه باطل. اصلا اعتقاد به فنا به هر نحوی که اینا توضیح بدن حرف باطله. لان الفناء ان قام بذاته كان جوهرا، چون اگر این فنایی که شما میگین خودش قائم به ذات خودشه، خب کان جوهرن، خودش یعنی جوهری خواهد بود. اذ معنى الجوهر ذلك، اصلا جوهر یعنی چیزی که قائم به ذات خودش باشه. فلا یکون ضد للجوهر، پس دیگه ضد جوهری دیگه ضد جوهر نمیشه باشه، و الا اول باید ضد خودش باشه. و این کان غیر قائم به ذاته، ولی اگر قائم به ذات خودش نیست کان عرضن. اذ هو معنا، معنای این قائم به ذات نبودن همون معنای عرض بودن، یا معنای عرض بودن همون قائم به ذات نبودنه. خب پس اگر قائم به ذاتش نیست میشه چی؟ میشه عرض. فیکون حالا فی الجوهر، بنابراین در جوهر باید حلول کنه. اما ابتداعا او به واسطه، حالا یا ابتداعا همینجوری در جوهر بیاد، مثل فرض کنید مثلا رنگش، یا مثلا بله کمش، یا اینکه به واسطه مثل فرض حرکتی که به واسطه مثلا متمکن بودن به اشاره بشه. و علا کل تقدیره فیستحول ان یکون موافن للجوهر. خب چطور میشه چیزی که قیامش به جوهره ضد جوهر باشه؟ مثلا بگو پیدا نمیتونه بشه دیگه. اگر بخواد یعنی یه نفری میخواد رو صندلی بشینه که نشستنش مساویش با معدوم شدن صندلی، چطور رو صندلی میشه بشینه؟ پس پیدا نمیشه دیگه. یک نفری صندلی رو میخواد معدوم کنه، شرطش اینه که روی صندلی بشینه. خب اگه قرار روی صندلی بشینه صندلی معدوم بشه، پس نمیتونه روی صندلی بشینه که صندلی معدوم کنه دیگه. این که محال لازم بیاد. علی ای حال اگر منظور شما از این فنا و این حرفا اینه که خدا اشیا رو میتونه اعدام کنه، همون یک ما گفت. ولی اگر منظور یک چیزی خالق میکنه که با اون چیز اینا رو معدوم میکنه، جوهر باشه مشکل مخوره، حرف باشه مشکل برمیخوره تا آخر. حالا یه نکته هم اینجا هست، ببینید فلسفه در واقع یه تعریفی داره، میگه که شی اگر قائم به ذاتش باشه میشه جوهر، اگر قائم به ذات خودش نباشه میشه عرض. هستم حسره عقلیه. بعد میگه واجب الوجود، تقسیم که میخواد بکنه میگه موجود یا واجب الوجود یا ممکن وجود، بعد ممکن الوجود یا جوهر یا عرض، بعد اون جواهر پنجتان عقل و نفس و ماده و صورت جسم، اعراضن حالا یا نه تان یا شده چهار تان یا گوده پنجتان یا هر کسی حرف داره. سوال اون واجب الوجودی که میگفتی قائم به ذات چه؟ قائم به ذاتش نیست. اگه قائم به ذاتش داخل در جوهر، اگه قائم به ذاتش نیست داخل در عرض، چطور شد که از این حس عقلی خارج شد؟ یکی از فلسفه های خیلی جالبی که فلاسفه ما بهش دچار شدن این است که هم حرف های ارسطو رو قبول کردن و هم میخوان چه بحث از خدا و به قول خودش واجب وجود بکنن، در حالی که ارسطو یک آدم دهری بوده، یک آدم ضد خدا بوده، یک آدم اصلا خدا قبول نداشته. اگر هم یه جای چیزی به عنوان خدا و چیزی گفته باشه، مثل بقیه بت پرستایی که خلاصه جوهر و حرجی رو خدا میدونن، اون خودش که توی این فازها نبوده، توی این بحثها نبوده، تقسیمش اونجوری بوده. حالا این آقایان اومدن هم میخوان اعتقاد به واجب وجود درست کنن، هم میخوان چه بحث جوهر و عرض و حرفا و مبانی ارسطو رو چه نگه دار. این چطور جا براش پیدا بشه که قائم به ذاتش هست یا نه؟ بعد یا جوهر یا عرض، باز میگه خدا نه جوهر نه عرض، خالق الجوهر و العرض. یا شما مبانی ارسطو در اینجا قبول دارید یا قبول ندارید. لذا توی اصحاب اهل بیت علیهم السلام فکر میکنم کتابی هم داشته باشین که رد و در جوهر عرض حتی الان دقیقا یادم نیست، ولی این دوتا قابل جمع نیست مگر اینکه در نهایت مثل ملا صدرا و مثل سایر فلاسفه عرفا خیلی خیلی فلسفه فهم باشی و بگی منظور از اون واجب الوجودی که میگفتیم همین مجموعه اشیاست، کل الاشیاء، همه جواهر اعراض و روی اندیشه دوستان که با واجب الوجود. پس چرا این تقسیم رو کردید؟ به خاطر اینکه اگر از اول این تقسیم رو نمی کردیم، هم خودمون می فهمیدیم که خدا قبول نداریم و حرفای دریاره داریم می زنیم، هم مخاطبینمون می فهمیدن. ولی وقتی که این تقسیمات را برای ما درست کردن سنی هایی که فلسفه یونان را آوردن به خورد ما دادن، با این تقسیمات اصطلاحات هیچ کننده و نمیدونم باطل و یا واضح البطلان، خلاص اونقدر ما رو سر کار گذاشتن که کم کم ناخودآگاه چه 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال فلسفه خوندیم، آخرش نفهمیدیم که خدا پرستی یا خدا پرست نیستیم. خلاصه نفهمیدیم خدا خالق الجواهر ولا اعراضه یا عین الجواهر ولا اعراضه. بعدش هم تازه میان میگن خدا عین الاشیاء یعنی مجموعه جواهر و اعراض و مافوق اینها. میگه مافوق یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که نه قائم به ذات هست نه غیر، نه قائم به غیر، مافوق نداره دیگه. شما جواهر و اعراض را جوری معنا کردی که دیگه خارج از اینها چیزی باقی نمون، مافوقش چیه؟ بعدش هم آخه خدایی که مجموعه جواهر و اعراض باشه و اون چیزی هم داشته باشه، اون چه خدایی داره؟ بله قال ولانتفاء الاولویه اقول و یفهم من هذا الكلام امران. البته این تیکه هایی که اینجا مرحوم خواجه و اینها گفتن، خب از جهتی که در اون زمان بودن خوبه، لازم بوده بعد از مخالفینشون چیه، چون همین حرفا رو میزدن و مردم رو به دنبال خودشون کشونده بودن و مکتبی داشتن، اینها مکاتبی داشتن. ولی الان توی ما خیلی مطرح، ولی توی ما مطرح نیست، ولی اونی که در مجموع چرا مطرحه بعد از سنی ها همین حرفا رو دارن دیگه، الان همین رو دارن. بله یکی از این آیان من بارا عرض کردم، مرحوم خواجه شخصیتش یک شخصیت کلامی است کاملا، همه علما اینو میدونن، همه اهل تراجم و رجال اینا رو گفتن اینا. ولی مرحوم خواجه یک زمانهایی بود که اسیر دست گروهایی بود که مجبور بود تقیتا و یا بالجبر و الاکراه مطالبی رو بنویسه، از جمله اونا کتاب اخلاق ناصریه که برای یک ناصر الملکی که این از خلاصه ملوکی بود که علی حال یک انحرافاتی داشتن دیگه، و خواجه هم در عباراتش من الان یادم نیست کجا، ولی دیدم که تو مثلا اون محبس و تو زندان های اینا که اسیر بود میگه که من در حالاتی مثلا هستم که اگه مرگم برسه بزرگترین فرج منه. حالا توی اون محبسی که و زندانی که اونجا بوده یه مدتی هم تو قلاع اسماعیلیه و اونجا مثلا گرفتار بوده و یه چیزایی نوشته اونجا، بعد این آقا اومده این تفکیکی هاست اومده مثلا چون تفکیکی ها به اسم آقا فلسفه بده فلسفه بده هر متکلمین رو رد میکنن بدون تعارف، همه میذارن کنار به اسم این که آقا استدلال بده استدلال ها برهان اینی و لنی بده مطلق استدلالات عقلی رو رد میکنن همه رو میذارن کنار. لذا توی حرفان شما نگاه کنید هیچ وقت بحث از شیخ طوسی و شیخ مفید و علامه مجلسی و نمیدونم خواجه نصیری اینا نیست، مگر این بخواد رد کنه، این بخواد رد کنن آره آره برداشته اون یکی اساتید قومشون برداشته مثلا میگه علامه مجلسی در اینجا میخواد بگه که خداشناسی فلان داریم و اینم باطله، ما گفتیم باطله. آره یه جایی خیلی رگ غیرتشون خلاصه حرکت کنه برای رد کردن متکلمین و محدثین و فقها، آره اونجا رو متحرک میشن. بعد اون یکی دیگه چون اون پسر آقای سردزاده که سردزاده پسر شاگرد این نظامیدی بوده کتابی داره به نام فلسفه و عرفان از نظر اسلام که رد اون کتاب رد شبهات اون تابنده رو داره نشته مال اون گناهبادی ها. بعد اونجا میگه بله این فیلسوف خواجه نصیر طوسی اله بوده بله بوده برداشته در کتاب اخلاق ناصری فصلی آورده است در آداب شراب خوردن، فصل آورده آداب شراب خوردن، بعد فصل آورده که در مجلس شراب اینجوری باش اونجوری باش و اینا و خلاصه اینجوری رد میکنن عقاید فقها و متکلمین را. بعد به خودشون هم که میرسه که تجرید و لافکری و شهود و چفتت و عرفا و فلاسفه که بمونه، در حالی که صریحا بله 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 هر چی که میاره هم حرفا خود در واقع عرفا. بعد اینجا تصریح کردن که با مرحوم خاجی کتاب اخلاق ناصری رو توی محبس نوشته، توی زندان نوشته، چیزی نبوده که عقاید یا حرف خودش باشه. مضافه هم که اون کتاب تلخیص اخلاق ابن مشکوهه و خود چیز خاده اینا رو که انشاء نکرده، شاید هم اونا بهش گفتن اینو برای ما خلاصه کن مثلا یا هرچی بوده، در جد جبر و اکراه و این حرفا بوده، ولی اینا یا اینا رو نمیدونن انصافا از بچگی همینجور مخالف متکلمین بارش آوردن یا نمیدونن میدونن نمیگن اینجور حاشا بکنن، نه غالبا که اینقدر اصلا نه مطالعه دارن نه سواد دارن اینا. بعد الان توی کتاب خونه بودن این سیدی پرسومان رو نگاه میکردن که این سیدی پرسومان در واقع توی دانشگاه ها سوالات که ازشون شده در طول مدت دانشجوها چی چی اینا و اینا جوابهایی که دادن حالا به صورت سیدی در آوردم. اونجا دیدم بحث های عرفانی فلسفیش انصافا گروهشون گروه کار نکرده و بسیار ضعیف و همین حرفای مشهور معروف رو بلد بودن. از جمله مثلا گفته بود در اخلاق مثلا چند تا کتاب رو معرفی کن، یکی کتاب اخلاق ناصر معرفی کرده بود، مثل اینکه این قصد این آقایی که جواب را داده نفهم و نادان و بی اطلاعه که نمیدونه بابا اخلاق ناصری رو یک نفر از علمای ما به عنوان کتاب اخلاقی نمیدونه، کتابی که آداب شراب خوردن رو توش آمده برام شو توصیف کرده، اینجوری بخور اونجوری بخور کم بخور و کم بنشین چیکار کن زود برو بنشین و این چرت و پرت ها یه وقت نخوره که مست بشه، کم بخوره اگه بسات اینجوری اینجوری. اصلا این کتاب اولا که از طرف خواجه این کتاب مردوده، خواجه خودش قبول نداره، خواجه آقا خودش توی کتاب تجدید اعتقاد میگه که اعتقادات من این کتابه، شما این کتاب رو بخون ببین این آدم کسی بوده که نعوذ بالله بره آداب شراب خوردن به کسی یاد بده. علامه حلی شاید جامعه تای عالم مسلمون باشه، اینقدر ایشون کامل و جامع، اینقدر ارادت به خواجه داره و خواجه شراب خوری یاد مردم میداده، اینقدر شما عقل شعور نداری که از اون طرف آقا از این طرف تو رفتی داری یک مجموعه دانشگاه های مملکت رو داری شما چکار میکنی؟ داری جواب سوال میدی؟ اینقدر نمیفهمی که بابا هر کتابی که روش نوشته اخلاق اون همون هم نرفته ببینه، اون هم لابد رفته تو دست کامپیوتر ببینه چند تا اخلاق در بیان، چند تا اخلاق معرفی کرد. یعنی واقعا در باب اعتقادات و اخلاق و سیر و سلوک و معرفت الله اونقدر اینها دور از واقعیات هستند، اونقدر بیراه رفتن که واویلاست، هیچ هم حاضر نیستن یکم برگردن فکر و تأمل و سرشون شلوغ تفلکی ها کرسی و بحث و نظریه و نمیدونم فرصت مطالعه هم بدن عشق رو مطالعه کرده همین حرف خیلی وضع خرابه. خب علی حال این تیکه بحث ها اگر تجرید بخواد تنقیح بشه باید دو جهتی کار بشه، برای کسانی که تو این حوزه و تو این موقعیت دارن کار میکنن تخصص یک سری مطالبش رو میخواد که ما خوش خوب تبیین کردیم اینا، اگر کسی واقعا میخواد به توی اهل سنت و با اونها درگیر باشه این تیکه های بحث ها اینا چیز مهمه، اینا باید مدارکش دیده بشه تحقیق بشه و خوب روش بررسی بشه، اون بعده اونا به این حرف ها مادره. ولی اگه اون تخصص اونجا رو یعنی محدود کارش اونجا نباشه اینا اصلا حل کنه چه تدید بشه چیز مشکلی نیست، تقسیم بندی میشه مثلا شهده برای این محدود این برای اون، کتاب خیلی جامعه و کاملیه ولی تنقیه هایی بشه یک دسته بندی های جدیدی باید روش انجام بگیره. قال و الانتفاع الاولویه و بخاطر انتفاع اولویه اقول و یفهم من هذا الكلام امران. روز پنجشنبه آقای مصباح سخنوری داشت مؤسسه خودش دیدن ایشون هم یه حرف دارم میزن که مثلا بحث تسلسل و مثلا بحث نمیدونم اینها توی کتاب های کلامی از بحث های فلسفی است، نمیدونم چه پیشنیش نیستن فلسفه چه رفتی داره، آقا ابطال تسلسل مال متکلمینه، فلسفه هم اگه داره از متکلمی دزدی کرده، علاوه بر این که اصلا ابطال نمی کنه اصلا فلسفه لفظش اینه که ما فلسفه ما تسلسل ابطال می کنیم، شعارش اینه که ابطال می کنیم، کجا ابطال کرده؟ تسلسل عین اعتقاد فلاسفه هست، اعتقاد به قدم عالم مصابه با تسلسله، خب این که عین اعتقاد فلاسفه هست چی رو رد کردن؟ فکر میکنم مثلا مرحوم خواجه تو قسمت مقصد اول و ثانی کتاب که بعضی بحث های مثلا وجود به معنای عام و نمیدونم ما وجود و ماهیت و جواهر عرض داره این یعنی فلسفه، در حالی که در همون مباحث مرحوم خواجه بیشتر با فلاسفه مبارزه کرده تا اینجا، تو بحث جواهر عرضه که فلاسفه را رد میکنه، هم عقیدهشون درباره عقول مجرده رو انداخت دور، گفت حالا برفرضم این درست باشه اگر خدا مجبور میبود و از ذات بخواد اشیاء صادر بشه، اینکه قواعد رو قبول نداریم ما که معتقدیم خدا فاعل مختاره، پس این عقل مجرده شما چی چیه شما میگید؟ در بحث حدوث عالم چطور حدوث اجسام و مطلق حدوث عالم چطور با فلاسفه مبارزه کرد؟ نقطه اساسی اینه، نمیدونم اینا چطور مباحث رو ملاخاشو عوض کردن، ملاک فلسفی بودن یا کلامی بودن این نیست که شما از جوهر و عرض رو بتفیدن بحث کنی که در مقدم کتابه، فکر میکنم که کلام یعنی از اثبات خدا شروع کردن، نه اینجوری نیست، کلام آقا یعنی اثبات عقاید و معارف، اصلا کلام یعنی اثبات خدا کردن، خب کسی میخواد اثبات خدا بکنه حق نداره که در مقدمه بحثش بحث جسم رو بکنه حدوث جسم رو بکنه، نه که حق نداره اصلا وظیفه این کار رو بکنه، اتفاقا وظیفه متکلم است که وقتی میخواد داخل در اثبات وجود خدا بشه عالم رو معنا کنه حدوث عالم رو بیان کنه، فیلسوف که این حرفا رو نداره، فیلسوفی که خالق مخلوق رو یک میدونه متحسن بقیه قائل نیست از امون اول علکی داره تقسیمات انجام میده چی میخواد بیاد بحث عالم اجسام بکنه جواهر اعراض بکنه، اصلا این مال فلسفه نیست، فلسفه اگر هم وارد این بحث شده بازم به معاندت با اهل کلام، اگر بحث جوهر و عرض و وجود و ماهیت اینا رو مطرح کرده برای این بوده که از همون اول این مقدمات فراهم کنه که چیه؟ در نتیجه عقاید صحیح معارف عقلی و برهانی انبیا و ائمه و اینا از بین بره. فلسفه این بوده. حالا شما نمیفهمید فلسفه هدفش چی بوده، اساسش چی بوده، تاریخش چی بوده، فکر میکنید که فلسفه یعنی تعقل و عقلانیت و استدلال و برهان، دیگه اون مشکل خودتونه، مشکل خودتونه. مثل اهل سنتی که فکر میکنن سنی یعنی اهل سنت، اون مشکل خودشه. فکر خیلی اینجور فکر میکنن، نه آقا سنی از اولش که آمد صحیفه نوشتن که آقا این اسلام رو چی رو از بین برد، روایت برای همین درست کردن، حدیث برای همین جعل کردن، شمشیرش برای همین در آوردن، نه برای دفاع از قرآن. الان هم که قرآن میخونن و قرائت قرآن رو در سراسر جهان اینجور بازی ها مسخره بازی ها در میارن، برای همین چیه که در واقع حقیقت قرآن نورش پوشیده بشه و نور اهل بیت در قرآن متجلی نشه. الان هم که شمشیر به دست گرفتن اومدن دور خانه کعبه پاسداری میکنن و دور بقیع دارن پاسداری میکنن و دور حرم پیغمبر پاسداری میکنن، برای حفظ بیضه اسلام نیست، برای اینه که مبادا تو اونجا حقیقت اسلام بوده شه، کسی اونجا نره حقیقت اسلام رو کنه. خودت برید مطالعه کنید. قال و الانتفاع الاولویه اقول و یفهم من هذا الکلام امران، میگویند که از این کلام هم دو امر فهمیده میشه. احدهما اقامت دلیل انسان علم تناع قیام الفناء بالجوهر. یکی این که یک دلیل دومی میخوان بیارن، اینی که ممتنع است که فناء قائم به جوهر باشه. و تقریر و انه لو کان الفناء قائما بالجوهر لکان عرضا حالا، چون اگر این فناء قرار بود که قائم به جوهر باشه، عرضی بود که چیه، حال در جوهر بود. ولم یکن افتضاء لنفی محلهی اولا من افتضاء محل لنفیه. خب این اولا نبود که فنا که اومد جوهر را از بین ببره، خب اون جوهر فنا را از بین ببره، اتفاقا اون که اولا از اینه. یک جوهری داریم الان قائم به ذات خودش هست، یک فنایی هست میخواد بیاد این از بین ببره، خب چطور این میتونه بیاد اون از بین ببره؟ اون نمیذاره اصلا این وارد بشه، بله؟ اون اصلا نمیذاره که این بیاد داخل در وجود بشه. ولم یکن اقتضاء لنفی محله، اینه که بخواد این نفی محل خودش رو بکنه، اولا از این نیست که اون محل نفی این رو بکنه. بل کان انتفاع هذا الحال بالمحل اولا، بلکه اون که محکمتر از این سر جاش نشسته، جوهر هم هست، یه عرضیه، جوهری که ضد فنا باشه راحتر فنا را از بین ببره تا فنایی که میخواد خودش رو صندلی جوهر بشه که جوهر از بین ببره. از منع المنع الزده دخول الزد الاخر فی الوجود مع امکان اعدامه لو اولا من اعدام المتجدده لزد الباقی، به خاطر این که منع کردن زد دومی که اسمش فنائه، زد اولی را که اون جوهر باشه از این که به وجود بیاد، در حالی که خب میتونه اعدامش هم بکنه، اون اینو اعدام بکنه، اون اعدام عدم هر دو، چون که امر ممکنیه دیگه، واجب وجود هیچ کدومشون نیستن، خلاصه مع اعدامی مع امکان اعدامی الا اولا من اعدام المتجدد لزد الباقی، این که اولا از این است که این آقایی که تازه وارده، این عرضی که تازه وارده بیاد اون جوهر باقی رو از قبل بوده رو از بین ببره. و بالخصوص اذا کان محلا له، تازه جالب اینه که چیه، جالب اینه که این عرض اونه، دو تا جوهر هم نیستن، دو تا جوهر هم بودن میگفت اون جوهری که جوش محکم نشسته راحت تر اینه که میخواد وارد بشه، چیه؟ نمیذاره وارد در وجود بشه، تجوی عرض چه هست. از ثانی اقامت و دلیل انسان علی انتفاع الفنا، دلیل اولی باشد گفت، یا دلیل دوم بر این که جوهر باشه، یا این که این مطلب منظور اقامه دلیل دوم باشه بر این که اصلا فنا منتفیه، نه این که فنا نمیتواند عرض باشه. بله اصلا فنا مطلقا منتفیه. اقامت و دلیل انسان علی انتفاع الفنا و تقریر و النبول، بیانش این است که بگیم لو کان الفنا ضدا للجواهر لم یکن اعدام للجواهر الباقی اولا من اعدام الجواهر الباقی. لا، این آقای فنا اگر ضد جوهره، خب این میخواد جوهر رو معدوم کنه، چه اولویتی داره به اعدام کردن، بلکه اون یکی میتواند این رو معدوم کنه. معدوم کردن این جوهر را اولا از این نیست که اون جوهر این رو معدوم کنه، اولا نیست از اعدام جوهر باقی له به معنی منعی من الدخول فی الوجود، بل هو اولا لما تقدم، بلکه نفس این که این قبلا موجود بوده چیه؟ کافیه در این که اون رو از بین ببره و نذاره که اون داخل در وجود بشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و رحمت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم